أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حدود ولایتی که ثابت للفقیه هست، از این ناحیه که آیا اختصاص دارد به دایره مباحات و منطقه الفراق که حکم الزامی برخلاف وجود نداشته باشه، یا اینکه مطلق هست و مقید به چارچوب احکام شرع و قواعد ابتدایی، احکام ابتدایی شرع نیز از جهت قولی دو نظر و دو قول در مسئله بود. یک قول اطلاق ولایت ثابت للفقیه و عدم تقیدش به این قید که در چارچوب احکام شرع در خصوص دایره مباحات باشه. قول دوم هم تقید به این که در چارچوب احکام شریعت، یعنی فقط در دایره مباحات و موارد عدم حکم الزامی هست. وجه قول اول که ولایت ثابت للفقیه مطلق هست، اختصاص ندارد به دایره مباحات، وجهش اینطور بیان میشه که مقتضای اطلاق ادلهی که ولایت را برای فقیه ثابت کرده اند، مقتضای اطلاق اون ادله اینه که اون چی که مربوط به امور عامه هست و در بقیه مجتمعات مردم به رئیسشون مراجعه می کنن، به زعیم و سائس بلد مراجعه می کنند، برای فقیه همه اون امور ثابته، ولایت نسبت به همه این امور ثابت هست. فقیه به عنوان زعیم نصب شده است از طرف ائمه علیهم السلام، به مقتضای اطلاق نصب به عنوان زعامت و تولی امر اینه که در همه این امور ولایت داشته باشه. اون موردی را که مصلحت دیده بر اساس اون تشخیص مصلحت نظر بدهد، رأی بدهد در حادثه، رأی او و نظر او در حادثه نافذ هست. تقیید این مفاد، این که فقیه ولایت دارد، تقیید این مفاد به این که در چارچوب احکام اسلامی باشه، احکام ابتدایی شریعت باشه و اختصاص داشته باشه به مباحات و منطقه الفراق، این تقیید برخلاف اطلاقه. اطلاق نفی این تقیید میکنه. وجه قول اول اینه، به نظر میرسه که صحیح در این مسئله قول دوم باشه که اختصاص دارد ولایت ثابت للفقیه به امور مباح و منطقه الفراق، با این توضیح که ولایتی که برای فقی ثابته بیش از ولایت ثابت لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و للائمه المعصومین علیهم السلام نیست. اون ولایتی که برای رسول الله و برای ائمه صلوات الله علیهم اجمعین ثابت هست در دایره امور مباح و منطقه الفراغ هست، نه اینکه عموم داشته باشد نسبت به مواردی که تنافی با احکام مجعوله ابتدایی شریعت داشته باشه، با واجبات و محرمات ثابت در شریعت تنافی داشته باشه. اون چی که برای فقی ثابته بیش از مقدار ثابت للرسول و للائمه نیست و ما خب از ثابت للائمه هم به همین نحو مقید هست، نه اینکه مطلق باشه. ولی به چه دلیل و به چه بیان ولایتی که برای زعیم و سائس العباد قرار داده شده این ولایت مقید هست؟ حتی اگر زعیم رسول الله هم باشد، ولایت ثابت برای زعیم در شریعت مقید به اینه که در چارچوب احکام شریعت باشد و تنافی با احکام شریعت نداشته باشه. در جایی هست که حکم در جایی است که مورد مباحات باشه، امکان انجام عمل وجود داشته باشه و مکلفین اختیار داشته باشن. به چه دلیل ولایت ثابت للزعیم للولی در شریعت این قید را داره؟ سه تا وجه و سه دلیل می شود ذکر کرد برای این مدعا. وجه اول عبارت از این هست که با توجه به اینکه ولایت ثابت للفقی در امور عامه بر اساس همون ولایتی است که ثابت به رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، ما به دلیل اثبات ولایت لرسول الله که نگاه بکنیم، اون دلیل ولایت را برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت میکنه در دایره مباحات و در منطقه الفراغ فقط ثابت میکنه، نه به نحو مطلق. چرا؟ به جهت اینکه ولایتی که برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شده با استناد به آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم هست، با استناد به این آیه است. و اونچه که از این آیه استفاده می شود اینه که هر موردی که خود شخص مؤمن نسبت به اون مورد ولایت داشته باشه، حق تصرف داشته باشد، در اون مورد نبی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اولای از مکلف نسبت به اون تصرف هست، اولای به تصرفه. از نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم که دلیل ولایت اینه، و اونی که در جریان قدیر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مقام نصب امیرالمؤمنین علیه السلام، در مقام اعلام خلیفه بودن امیرالمؤمنین علیه السلام این را بیان فرمود، این بود که استشهاد فرموده به همین آیه شریفه که الست و اولا بکم من انفسکم، یعنی من ولایت بر شما دارم، من اولای به انفس هستم. خب اونچه که بر این ولایت ثابت رسول الله صلی الله علیه و سلم که به ائمه معصومین علیهم السلام داده شده، بله به ائمه معصومین علیه السلام هم داده شده، به عنوان اولای به نفس مؤمن است. این اولویت به نفس اقتضا داره که دایره ولایت جایی باشد که خود شخص ولایت بر تصرف داشته باشه. در موردی که خود شخص ولایت بر تصرف داشته باشه، در اونجا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ائمه و با استناد به ادله ولایت فقیه هم چنین ولایتی دارد. خب نسبت به مواردی که حکم الزامی نباشه، عمل حرام نباشد بر مکلف، فی حد نفسه حرام نباشد بر مکلف، اینجا مکلف امکان ایجاد اون عمل بر مکلف هست، یا مباح هست یا مستحب یا حتی مکروه هم باشد یا واجب باشه، در این موردی که حرام نباشد، اینجا چون خود مؤمن ولایت دارد بر انجام دادن این عمل، حق تصرف را دارد، اینجا اگر فقیه امر بکنه، امر فقیه لازم الرعایه میشه، امر فقیه لازم الرعایه میشه، چون خود شخص میتوانست این کار را انجام بده، از نظر شارع عاجز از انجام نبود، ممنوع شرعاً از ایجاد عمل نبود، در جایی که قادر بر ایجاد عمل بود و لهو ان یوجد العمل، اینجا اگر رسول الله، اگر ائمه معصومین، اگر فقیه امر بکنه، امرش لزوم طاعت داره. ولی در جایی که عمل بر مکلف حرام باشد، بحث به حکم ابتدایی شریعت، عمل بر مکلف حرام باشد، در این مورد خاص که عمل بر مکلف حرام هست، در این مورد خود شخص قدرت شرعی بر ایجاد عمل نداره، ولایت بر ایجاد عمل ندارد، در اینجا حق این تصرف را نداره. مثلا کذب، غیبت، اگه فرض بکنین که به نحو مطلق حرام باشد، بحث به حکم ابتدایی به نحو مطلق حرام باشه، خب در اینجا از نظر شارع این مکلف متمکن از ایجاد این عمل که غیبت باشه نیست. خب وقتی متمکن از ایجاد عمل نباشه، ولایت بر ایجاد ندارد، خود شخص نسبت به این تصرف ولایت ندارد. وقتی خود شخص نسبت به او ولایت نداشت، دیگه اولا بودن پیامبر یا اولا بودن فقیه در این مورد ثابت نیست. این وجه اول که همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، در کلمات مرحوم آقای تبریزی هم فی الجمله این مطلب هست، ایشون هم در بعضی از موارد اینجور استدلال می فرمود، اینجور توضیح می داد که ولایت ثابت برای رسول الله از باب اولویت بالانفس هست، و اولویت بالانفس در جایی است که خود شخص ولایت داشته باشد، این هم مال جایی است که حکم الزامی در کار نباشد، حکم الزامی مخالف، یعنی رأی فقیه مخالف با حکم الزامی در بین نباشد. ولی اگر رأی فقیه مخالف با حکم اجلالی باشه، اینجا از موارد ثبوت ولایت للفقیه نیست. این وجه اول. وجه دوم، بله وجه دوم، برای اینکه ولایت ثابت للفقیه در دایره احکام ترخیصیه و در منطقه الفراغ هست، بیان است که در فقه العقود در بحث اعتبار شخصیت حقیقی حقوقیه اونجا مطرح شده، برای این از این را که آیا با ادله ولایت فقیه ما می توانیم شخصیت حقوقی را معتبر بدانیم یا نه، در مقام مناقشه در اون استدلال به ولایت فقیه، به ادله ولایت فقیه، این وجه ذکر شده که این به عنوان یک وجه عام برای همه موارد میشه از او استفاده کرد. و اون وجه عبارت از اینه، در حقیقت از دو تا مقدمه تشکیل میشه، مشتمل بر دو مقدمه است. مقدمه اول اینه که ثبوت ولایت برای فقیه در زمره قوانین شرع هست، از احکام شریعت هست، در دایره قانون شرعی قرار داره، از احکام شریعت هست، من قبل شریعه این ولایت به فقیه داده شده. به عبارت دیگر، مسئله ولایت فقیه مسئله فقهیه‌ای هست که به دایره قانونگذاری شارع مربوطه، جزء قوانین مقرر در شریعت حساب می شود. این یک مقدمه که ولایت ثابت للفقیه معطات من قبل شریعه هست. مقدمه دوم اینه که تشریعات و احکامی که ثابت در شریعت هست، قوانین شریعت علا قسمین هستند. یک قسم قوانین ابتدایی و احکام ابتدایی شریعت هست، قسم دیگه احکام امضایی شریعت هست. توضیح اونچه که در فقه العقود اومده اینه، البته بله این مطالب به عینه‌ای در عبارات فقه العقود نیومده، ولی توضیح این وجه اینه. در مقدمه دوم گفته میشه که تشریعات و احکام ثابت در شریعت به دو قسم تقسیم میشوند، احکام اولیه ابتداییه و احکام امضاییه. نسبت به احکام ابتداییه، اطلاق ادله احکام اقتضا میکنه که این حکم برای موضوع به نحو مطلق ثابت هست. دلیلی که دلالت بر وجوب صلات میکنه، وجوب حج اندل استطاعه میکنه، یا از اون طرف در دایره محرمات دلیلی که دلالت بر حرمت محرم خاص میکنه، اطلاق این دلیل اقتضا میکنه که در تمام موارد ثبوت موضوع این حکم برای موضوع ثابت هست. در احکام اولیه و ابتدایی اطلاق ادله قابل عقصه و با استناد به اطلاق ادله حکم می شود به ثبوت حکم فی تمام موارد وجود موضوع. اما احکام امضاییه، احکام شریعت که از سنخ احکام امضاییه هستند، اینطور نیست. مقصود از احکام امضاییه یعنی احکامی که در طول اختیارات مکلفین در شریعت ثابت شده یا التزام خود اشخاص موجب ثبوت این حکم شده، مثل عقود قراردادها، عقود و قراردادها یا بله عهد، نذر، یمین، شرط، اینا که وجوب عمل دارن، این لازم الرعایه هستن، لزوم رعایت اینها، لزوم شرعی رعایت عهد، نذر، یمین به خاطر التزام خود مکلفینه. چون خود مکلف ملتزم شده، شارع هم فرموده که باید به این التزامت پایبند بشی. چون با هم اینطور قرارداد بستید، باید به این قرارداد پایبند بشید. این یک سنخ از احکام امضاییه که در طول التزام خود مکلف هست. قسم دیگه از احکام التزامیه، احکام امضاییه، احکامی هستند که به خاطر التزام خود شخص حکم شرعی ثابت نیست، بلکه امری از ناحیه بعضی از مکلفین صادر می شود و شارع امر به اتباع اون امر مکلف کرده است، مثل امر شارع به اطاعت ولد از والد یا اطاعت زوجه از زوج، که وجوب شرعی بر وجوب شرعی عمل کردن به امر پدر یا اطاعت زوجه از زوج از احکام اولیه شریعت نیست، بلکه در طول امر پدر هست. وجوب شرعی به خاطر اینکه پدر امر کرده است، این امر پدر به عنوان موضوع اخذ شده، در طول امر پدر شارع هم عمل کردن را لازم قرار داده اتباعا لامر الوالد. خب در این قسم از احکام شریعت که احکام امضائیه هست، چه اون چه امضائیه به نحو اول که در طول التزامات مکلفین باشه که قرار عقود و قراردادها باشه، چه احکام امضائیه قسم دوم که در طول اوامر بعض المکلفین باشه، مثل اوامر پدر، اوامر زوج، که از همین قبیل دوم هست امر فقیه در حوادث. در این احکام امضائیه که در طول التزام مکلفین هست که قسم اول باشه، یا در طول اوامر بعضی از مکلفین هست، این احکام احکام امضائیه در شریعت در بله در حدی ثابت هست که با احکام ابتداییه تنافی نداشته باشه، تنافی با احکام ابتداییه نداشته باشه، و الا در اون قسمی که منافات با حکم ابتدایی شریعت داشته باشه، در چنین موردی این حکم امضایی ثابت نیست، اطلاق نداره. چرا اطلاق نداره؟ به چه دلیل اطلاق نداره؟ توضیح اطلاق نداشتنش را میشه اینجور بیان کرد که بعد از این که شارع یه احکامی را به عنوان احکام ابتداییه من الواجبات و المحرمات جعل کرده به خاطر اغراضی که در اون جعل اون احکام داره، در فرض ثبوت احکام ابتداییه اگر بخواهد این احکام امضائیه را به نحو مطلق جلب کنه، بگه اطاعت از والد واجب هست حتی در جایی که والد امر به حرام بکنه، حتی در جایی که زوج امر به حرام بکنه، اگر بخواد اطلاق داشته باشه و موارد تصادم با احکام ابتداییه را بگیرد، این در حقیقت نقض غرض حساب میشه. با توجه به این که احکام امضاییه بعد الفراغ از ثبوت احکام ابتدایی جعل شده، دیگه معنا نداره که این احکام امضاییه اطلاق داشته باشه و اون موارد تصادم رو بگیره، بلکه مختص میشه به جایی که بقیه احکام رعایت شده باشه، یعنی در چارچوب بقیه احکام هست. به تعبیری که در فقه العقول در اون همون بحث شخصیت حقوقی اومده، چون ولایت بله ولایت ثابت للفقی معتاد من قبل شریعه هست، متفاهم عرفی فرمودن از هر ولایتی که تعطا لأحدن او لفعتن من قبل نظام ما، از قبل یک مقنن و نظام تقنینی اگر به یک شخص یا به یک گروه ولایت بدن، متفاهم عرفی اینه که این در دایره در حدی است که داخل تحت اون نظام قانونی باشد، نه اون مقداری که خارج بر او باشد و تصادم با او داشته باشه. روی این حساب مفهوم عرفی از دلیل ولایت فقیه که معتاد للفقیه هست من قبل نظام تشریعی اسلامی، ولایت در امری است که لا یکون خروجا علی ذلک النظام، دیگه خروج بر نفس اون نظام تشریعی نباید حساب بشه. مخصوصا در اونجا در فقه العقود اومده که مخصوصا اگر ما دلیل ثبوت ولایت را توقی بگیریم، که در توقی اومده بود اما الحوادث الواقع فرجو فیها الی روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله و انا حجت الله علیهم. خب این تعلیلی که در توقی شده به این که رأی فقیه نافذ است، چون اینها حجت نسبت به امام هست هستن، معنا نداره که ولایت اونها برای فقیه ولایت ثابت باشه در جایی که اون در نسبت به امری که اون امر طغیان علی نظام شریعت میشه، یعنی خارج از دایره نظامه. خود امام علیه السلام مبلغ نظامه، حافظ شریعت هست، از قبل مبلغ نظام شریعت و حافظ نظام شریعت معنا نداره که به فقیه ولایتی داده بشه در حدی که مصادم با نظام خود شریعت باشه. این نتیجه در حقیقت این دوتا مقدمه هست. مقدمه اول اینه که ولایت ثابت للفقیه ولایت معتاد من قبل شارع هست، یعنی در دایره تقنین شارع قرار داره، یعنی امر یا اینکه بله امر فقیه لازم الاتباع هست، خود این حکم شرعی هست. این حکم این مقدمه اول این بود. مقدمه دوم اینه که این حکم شرعی چون از سنخ احکام امضایی هست، حکم امضایی مقید هست به عدم تصادمش با حکم ابتدایی شریعت، معنا نداره که حکم امضایی اطلاق داشته باشه. روی این حساب با توجه به این مطلب ما بخواهیم دائره ثبوت ولایت را برای فقیه در نظر بگیریم، خب میگیم این واقعه‌ای که حادثه‌ای که واقع شده، مسئله‌ای که احتیاج به این داره که فقیه درش نظر بده، اگر این حادثه مورد حکم غیر الزامی باشد یا مستحب باشد یا کراهت داشته باشه یا مبا باشد، در اینجا شارع یک طرف از این فعل را، طرف وجود یا طرف ترک را بر عهده مکلف نگذاشته، بلکه برای مکلف حق اختیار قائل شده، ترخیص هست نسبت به فعل و ترک. چون ترخیص نسبت به فعل و ترک هست، در اینجا فقیه حق تصرف داره. در اینجا اگر امر بکنه، امر او لازم الاتباع هست، همونطور که در این قسمت والد اگر امر بکنه، امر والد لازم الاتباع هست. ولی در جایی که مورد از موارد حکم الزامی باشه که خود شارع نظرش را مستقیما اعلام کرده و فعل را لازم دانسته است واجب قرار داده، یا ترک را لازم دانسته است این را حرام قرار داده، در این موارد که خود شارع مستقیما تصرف کرده، اعلام نظر کرده، مکلف را اختیار نداده در این قسمت، خود شارع وقتی نظر کرده دیگه در اینجا معنا نداره که بگیم فقیه ولایت داره. بنابراین ولایت ثابت للفقیه الزامیات را شامل نمی شود. بله در مورد حکم الزامی اگر بین دو حکم الزامی تضاحم رخ بده، تضاحم بین دو تا حکم الزامی باشه، مورد از موارد تضاحم بین حکم الزامی باشه، در صورتی که مسئله از امور عامه باشه، در مقام تضاحم و تشخیص ما هو الاهم من المتزاحمه، اینجا ممکنه بگیم که رأی فقیه این در این مورد رأی فقیه ملاکه، نه از جهتی این که بله اینجا در حقیقت در قبال الزام شارع فقیه رأی داده باشه، نه، دو حکم الزامی وجود داره که با هم دیگه تضاحم دارن. مثالش هم قبلا زده شده، اگه فرض کنیم که مثلا وجوب حج در یک سال با یک امر اهمی تضاحم پیدا بکنه، اگه فرض بشه که رفتن به حج مفسده ملزمه‌ای داره برای اسلام و مسلمین، خب در اینجا به نحو عام در تضاحم بین وجوب حج با یک تکلیف اهم دیگر در یک سال فقیه امر به تعجیل حج بکنه. این قسمت از احکام الزامیه که مورد تضاحم هست، اینجا بله قول به ثبوت ولایت للفقیه در این امور مشکلی نداره، ولی اگر دایره الزامیات به تضاحم بر نگردد، به تضاحم بین دو تکلیف بر نگردد، بلکه یک تکلیف به مقتضای احکام اولیه در این مورد ثابت هست، فقیه به مجرد اینکه مصلحت را در خلاف دید نمیتونه نظر بده، یعنی اگر نظر داد، نظر او در این قسمت که مخالف حکم ابتدایی شریعت هست، این نظر حجیتی نداره، یعنی نفوذ نداره. مقصود از منطقه الفراقی که در کلام مرحوم سر اومده و همینطور در کلام بعض الاعلام اومده در تغییرات بحث اشتهار و تقلیل، مقصود همینه، یعنی مواردی که شارع مسئله خود شارع تصرف نکرده، مداخله نکرده، به نحو الزام وظیفه رو معین نکرده، بلکه للمکلف اختیار قائل شده، اونجا رأی فقیه بله نافذه، همونطور که دایره ولایت ثابت للنبی و للامام هم در همین حد است. این وجه دوم. وجه سوم عبارت از اینه که حتی اگر ما به حسب بله زیغ ذاتی در احکام الزامیه، در احکام امضائیه، چون در وجه دوم به خاطر تزیق ذاتی احکام امضائیه گفته شده به این که فقیه ولایتش فقط در حد امور مباح هست، در دایره منطقه الفراغه، در وجه سوم عبارت از اینه که حتی اگر ما به مقتضای تقیید ذاتی و زیغ تزیق ابتدایی هم قبول نکنیم که احکام امضائیه مقید به عدم تصادم با احکام ابتدایی هست و ولایت ثابت للفقی مقید به عدم تصادم با احکام ابتدایی شریعت هست، ولی با استناد به دلیل لفظی منفصل باید قائل به این تقید بشیم. دلیل لفظی منفصل ادله است که از اونها استفاده می شود که حدود وجوب طاعت مخلوقین در مواردی است که موجب معصیت خداوند متعال نباشه، منافی با احکام شریعت نباشه. برای اثبات تقیید به این نام، یعنی به وسیله دلیل لفظی منفصل، می توان به روایاتی که با مضمون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق استناد کرد که این مضمون با اسناد مختلفی نقل شده، هم در نهج البلاغه اومده، در فقیه، در من لا یحضر الفقیه مرحوم صدوق این را تحت عنوان من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المعجزه التي لم يسبق الیها به این عنوان در فقیه نقل کرده، در روایات ائمه معصومین علیهم السلام هم عباراتی هست که به این مضمون برمیگرده. مرحوم برقی در محاسن بابی را آورده تحت این عنوان، باب انه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، روایاتی را در اون باب آورده که بعضی از اون روایات من حیث السند صحیح هستند، معتبر هستند، مشکلی من حیث السند ندارند. در اون روایات اومده که اینها، بله، در این روایات این مضمون اومده است. بله، یکی از روایات، روایت ابی بصیر، صحیح ابی بصیر، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قول الله اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله فقال، امام علیه السلام به حسب این روایت فرموده باشد والله ما دعوهم الى عبادت انفسهم، احبار و رهبان که اونا را نمی گفتن، به اونا نمی گفتن بیایید ما را پرستش بکنید، ولو دعوهم الى عبادت انفسهم ما اجابوهم، اگر هم تازه می گفتن، اونها می گفتن، مردم اینقدر بیعقل نبودن که بیان پرستش بکنن احبار و رهبان را، ولکن احلوا لهم حرامن و حرمو علیهم حلالن فعبدوهم من حیث لا یشعرون. این که اینها تعبیر اتخاذ رب ذکر شده به خاطر اینکه اینها در جایی را که یه فرمانی که می دادن، فرمانشون برخلاف حکم ابتدایی شریعت بوده دیگه، چون چیزی را که حرام بوده اونها حلال کردن، چیزی را که حرام بوده حلال کردن. روایاتی به این عنوان در باب امر و معروف هم روایاتی بله اومده که این عنوان درش اومده لا دین لمن دان به طاعت من اصلا. یکی از روایات این مضمون در روایات متعدد اومده، از جمله در همون رساله حقوق امام سجاد علیه السلام یا در کتاب سلیم ابن قیس این تعبیر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. به اسانید مختلف این مضمون اومده. یکی از روایاتی که می شود در این تقیید به دلیل منفصل از او استفاده کرد، روایت همون روایت میثمی هست که در بحث تا دل و تراجی مفصل اون روایت خونده شده. از اون روایت میثمی که در بله از اون روایت میثمی که در ابواب صفات قاضی در باب 11 از ابواب صفات قاضی ظاهرا حدیث 21 اون باب باشه، قبلا هم خونده شده، در اون حدیث اومده است که از اون حدیث استفاده میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم که حق تشریع داره، تشریع رسول الله مال مواردی هست که خداوند متعال در مولد او حکمی را جعل نکرده باشه. اونجی که خداوند متعال حرام کرده، خود رسول الله هم نمیتواند نسبت به او امر بکنه. امر رسول الله در جایی است که خداوند متعال او را حرام نکرده باشه. در اون روایت هست که امام علیه السلام فرمود ما هم در جایی امر میکنیم، امر و نهی میکنیم که در اون مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم امر و نهی نداشته باشه. حالا بله، در یک قسمت از عبارت روایت که مورد استشهاده اینه داره که لعن رسول الله، بله بله، فما جاء فی تحلیل ما حرم الله او فی تحریم ما احل الله او دفع فریضت این فی کتاب الله رسمها بینون قائمون بلا ناسخ نسخ ذالک فذالک ما لا یسال اقص بهی لان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یکن لیحرم ما احل الله ولا لیحلل ما حرم الله ولا لیغیر فرائض الله و احکامه کان فی ذلک کلی متبعا مسلما معدیا عن الله. بعد استشهاد می‌فرماید به آیه شریفه و در ادامه فرموده که اونی را که بله از رسول الله هم از امر و نهی آمده است، ما هم نسبت به اون بله مراعات اون را داریم، نسبت به اون امر و نهی بر خلاف نداریم. کذالک قد نهی رسول الله عن اشیاء، اونی که در نهی از رسول الله اومده به خلاف او اگه چیزی از ما نقل شده باشه، این قابل عکس نیست. چرا؟ لعنا لا نرخص فیما لم یرخص فیه رسول الله صلی الله علیه و آله ولا نعمرو به خلاف ما امر بهی رسول الله صلی الله علیه و آله، مگه در جایی را که لعلت خوف او ضروره که حرف دیگری باشه. این هم دلیل بله در حقیقت مقید لفظی منفصل که دلالت میکنه بر تقید ولایت ثابت للفقی به دائره احکام ابتدائیه شریعت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.